اصلاحش باید پیامدش رو ببینن. سوالم اینه که حالا نسبت به سن بچه ها، من خودم مثلا یه پسر 12 ساله دارم، دختر 9 ساله دارم. حالا بعضی وقتا ممکنه حالا مثلا پسرم تازگی ها شروع کرد، یه خود احساس میکنم در مقابل ناملایمتی ها گاهی اوقات پرخاش میکنه یا مثلا داد و هوار میکنه، یا بعضی اوقات مثلا ممکنه خواهراشو نه اینکه بخواد اذیت کنه، مثلا خب یه حالا مثلا دست به مویشون میزنه، خب اونو دادشون هوا میره. بعد یا حالا مثلا اگر یه جایی حالا هر کدومشون، هر کدوم از بچه ها مثلا یه کوچولو حالا یه جایی دروغی چیزی گفتن، میخوام ببینم خب این پیامده من بعد چجوری بفهمم چه پیامدی مناسبه، چجوری باید این بچه ها رو این رفتارشون رو اصلاح کنم. ممنون میشم اگر راهنمایی کنین. خدا نگهدار.
واقعا گاهی اوقات پدر و مادرها سردرگم میشن که چه برخوردی با بچه هاشون بکنن تو اون شرایطی که اون واکنش رو داره نشون میده. آقای دکتر، این مادر دغدغه من باید چیکار بکنن که بتونن برخورد مناسبی داشته باشن و اون تنبیهی که مناسب اون رفتار انجام بدن؟ اصلا چه تنبیهی مناسب؟
این مادر بزرگوار دغدغه‌ای که داشتن یه بخشش مربوط به ناسازگاری فرزندانشون بود.
درسته.
من این رو تو پرانتز عرض کنم، بعد بیام سراغ تکنیک مواجهه با پیامد رفتار. نا کنین عزیزان، دعوای بین بچه ها با دعوایی که ما بزرگ سالها میکنیم متفاوت. ما بزرگ سالها الان با هم دعوا میکنیم، 10 سال ترشی میندازیم.
بله.
و متاسفانه این هست، کینه به دل گرفتن ها هست. اما بچه ها الان با هم دعوا میکنن، دقیقا 2 دقیقه بعد با هم بازی میکنن. پس نگاهمون به دعوای بچه‌ها اصلاح بشه. من اینو تأکید میکنم، تو برنامه‌های مختلفم گفتم، اصلا پیامبر خدا میفرمایند من دعوای بچه‌ها رو دوست دارم چون دعوا میکنن اما کینه به دل نمیگیرن. از زاویه دید بچه‌ها به این مسئله نگاه کنیم. اگر این اتفاق بیفته، باور کنید پدر مادرای بزرگوار، تحمل بچه‌ها براتون راحت‌تر میشه. مادر اومده میگه دارم دیوونه میشم، اینا همش دارن با هم دعوا میکنن. خب وقتی مادر حال دلش بد میشه به خاطر رفتار بچه ها، این حال بد رو منتقل میکنه، هی فضا متشنجتر میشود.
درسته.
اما وقتی که ما با نگاه مثبت نگاه کردیم حتی به دعوای بچه ها، که آقا این دعوا داره بچه یاد میگیره از حق خودش دفاع کنه، تو این کل کردن ها بچه ها یاد میگیرن چطور جرأتمندی کلامی داشته باشن، بتونن حرفشون رو بزنن در مقابل طرف مقابل، کم نیارن اونجایی که حقشون هست و باید دفاع کنن. با این نگاه ببینیم. و اینکه بچه‌ها پرخاشگریشون خصمانه نیست و گفتیم کینه به دل نمیگیرن. پس اگر نگاهمون رو اصلاح کنیم حالمون بهتر میشه، و حالمون که بهتر شد، بهتر میتونیم از فرزند پروری لذت ببریم. ما قرار عزیزان از این گلهای بهشتی که خداوند متعال به ما داده تو زندگیمون لذت ببریم.
درست.
برخی از پدر و مادرها از زندگی لذت نمیبرن، از فرزند پروری لذت نمیبرن.
دقیقاً همینه.
اگر پدر و مادری از فرزند پروری لذت نمیبره، باید یه تأملی کنیم اشکال کار کجاست، کجای نگاهش مشکل داره، چه اتفاقی داره میفته. اگه من رانندگی لذت نمیبرم، شاید رانندگی بلد نیستم، دارم مدام میزنم به در و دیوار. خب طبیعیه دیگه، کسی که رانندگی بلد نیست همش چی داره؟ اضطراب داره. اصلا بهم. حالش تو رانندگی بده، همش نگرانه. خب بزرگواران اینو بریم یاد بگیریم، کاری نداره. اون بزرگوار میگه من برای پرورش شترمرغ رفتم دوره دیدم. خب آقای داراوی، شترمرغ برای پرورشش دوره میخواد، قطعا درسته.
دقیقاً.
اصلا میتونم من همتی الان بلنشم برم همینجوری شترمرغ پرورش بدم؟
خیر.
خیلی آقا، بچه آدمیزاد از شترمرغ که کمتر
نیست.
بذار سعی کنیم یاد بگیریم که از فرزند پروری
لذت
ببریم. یه بخشش همین مباحثی که ما داریم اینجا میگیم، که آقا نگاهت به بچه مثبت باشه. از زاویه دید بزرگسال به بچه نگاه نکن. وقتی از زاویه دید خودمون نگاه میکنیم، میگیم خب این خیلی رفتار بدی بود. نکته بعدی، دقت داشته باشیم عزیزان. شما مادر اگه میخوای با چالش‌های فرزند پروری من جمله پرخاشگری بچه‌ها برخورد کنی، اول باید حال دل خودت
خوب باشه.
یه غلطای رایج یا داره تو ذهن ما کردن که این غلطا داره زندگی رو بر ما سخت میکنه. اینکه آقا من باید خودم رو وقف بچه‌هام کنم، کی گفته شما موقوفه اید؟ آقا پدر مادر موقوفه نیستند. شما اگه میخوای حال خوب بدی، اگه میخوای در مقابل تنش‌هایی که بین بچه‌ها پیش میاد خوب وارد بشید و مسئله رو حل کنید، لازمش اینه که اول حال دل خودتون
خوب باشه.
خوب باشه.
دقیقاً.
مادرای بزرگوار حتما یه تایمی رو بذارید که خودتون رو شارژ کنید. آقا گوشی من اگر شارژ نداشته باشه هیچ کار کردی دیگه؟
نداره.
مادری که شارژ نیست، مادری که حال دلش خوب نیست، این مادر نمیتونه فرزند پروری خوبی داشته باشه.
همش هم از آگاهی آقای دکتر، یعنی هرچی آگاهیش تو زمینه فرزند پروری بیشتر باشه حال دلش بهتره. میگه میدونم اینجا چه برخوردی بکنم، پس نگران نیستم این بچه چه واکنشی داره.
بله، یه بخشش به در واقع دونستن برمیگرده، یه بخشش اینه که مادر آقا اگه به بافتنی علاقه داره،
بله،
یه تایمی رو بافتنیشو داشته باشه. اگه مادر به کتاب و کتابخانی علاقه داره،
بله،
حتما آقا این کتاب سرگذشت استعمار بالا سرش باشه، هر از گاهی باز کنه بخونه لذت ببره. و البته وقتی که شما، چون هر کسی فضای علاقه مندیش هیچ تایی خاصیه، یا ممکنه شما بگید نه آقا من با چی، با خدمت شما عرض بشود که رمان بیشتر حالم خوب میشه. خب خیلی خوب، مادر این کار رو انجام بده. پس از حال دل خودمون غافل نشیم و سعی کنیم به گونه‌ای بریم جلو که از فرزند پروری
لذت ببریم.
گفتید
حال دل خوب مادر، یادم میاد که یه جایی خوندم یه بزرگی تعریف میکرد، میگفت من بچه‌ام خیلی با تربیتن، با ادبن، همیشه دست پدر رو میبوسن، دست مادر رو میبوسن. این رو پدر داشت میگفت. بعد گفتن راز این تربیت صحیح چی بود؟ میگفت من واقعا هیچ کاری نکردم. من فقط به مادر این بچه ها محبت میکردم. یعنی تنها کاری که میکردم این حال دل این مادر با محبت اون پدر خوب میشد و انرژی میذاشت برای تربیت فرزند.
احسن. یه مدت این روایت رو نخوندیم، این جریان شما نقل کردید، من یاد این روایت افتادم. خوبه روایت رو بخونیم هم دلمون نورانی بشه و
بله،
به جا هم از روایت.
با کمال میل.
پیامبر خدا میفرمایند که حق الولد علی والده ان یستفرح امه.
بله.
حق فرزند برگردن پدرش اینه که مادرش رو تکریم کنه.
چقدر زیبا، چقدر قشنگ.
حق فرزند برگردن پدرش اینه که مادرش رو تکریم کنه. وقتی که مادر تکریم میشه حال دلش خوب میشه و با این فرزندم بهتر رفتار میکنه. چقدر جالب.
همینه.
خب پس این نکته اول عزیزان که نگاهمون رو باید اصلاح کنیم، چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید.
بله.
به در واقع دعوای بچه ها.
بله.
اما در کنار این نکته پیامد رفتار، حالا فرزند من یه رفتار نادرستی انجام داده و ما تأکید داریم که از پیامد استفاده کنید، اما میخوام اینجا یه تأکید دیگه هم بکنم. انصافا شما مادرها این تأکید من رو هم بشنوید، انصافا این تأکید بنده رو هم داشته باشید. خب مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، لطفا اولین تکنیکتون تکنیک تقافل باشه. یعنی وقتی میخواید وارد فضای اصلاح رفتار بشید، اول تقافل. ما روایت داریم نسبت به رفتار دیگران یک سوم تقافل، یعنی بنده باید نسبت به آقای دارابی بزرگوار یک سوم تقافل داشته باشم، یعنی میشه 33% آقای دارابی. حالا سوال، اگه نسبت به بزرگسال ما 33% تقافل داریم، آیا نسبت به کودک تقافل باید کمتر باشه یا بیشتر؟
تقافل باید بیشتر باشه.
قطعا همینطوره، تقافل باید بیشتر باشه. یعنی حداقل باید بالای 50% باشه. یعنی شما 50% چطور دیدی؟
نه.
ندیدی. تکنیک ایگنور که فارسی خودمون میشه نادیده گرفتن.
همون تقافل.
بله. نزدیکی به تقافل. تقافل خیلی پیشرفته تر از نادیده گرفتن. خب
سنگین تره. آره.
خب پس اول تقافل. تو مرحله بعد عزیزان اگر ما تقافل داشتیم و رفتار ادامه پیدا کرد، اون وقت وارد بشید برای حل مسئله. خصوصا اگه دعوای بین بچه هاست، حل مسئله‌ای وارد بشیم، نیاییم بلا فاصله بخوایم خب پیامد بذاریم، جریمه کنیم، نمیدونم تنبیه کنیم، توبیخ کنیم، بازخواست کنیم و و و. نه، ابتدا هم ببینیم چی شده چی کار کنیم، چی شده چی کار کنیم. و در نهایت اگر حالا احیانا تو فضای ناسازگاری بچه ها نبود، تو فضای دیگه بود و بچه رفتار غلطی انجام داد، ما میام از پیامد رفتار استفاده میکنیم. ما دو دسته پیامد داریم، پیامد منطقی داریم. یه جایی خود رفتاری که بچه انجام داده آقای دارابی پیامد داشته. آقا بچه‌ای که خورده زمین بعد مادرم میاد دعواش میکنه، خب بزرگوار این بچه خورده زمین دیگه، این خودش چیه؟ پیامد
رفتاری
دویدنشه. شما بهش گفتی ندو، این هم شما رو گوش نکرده، دو ایدئال خورده زمین. چه دیگه دعواش
به خاطر گوش نکردنش داره دعواش میکنه.
خود اون پیامد دفترش دید، یعنی فهمید که آقا وقتی که مادر میگه ندو چرا میگه ندو. این میشه پیامد طبیعی. اما پیامد منطقی چیه؟ پیامد منطقی اینه که وقتی که آقا مهدیه و مهدیار با هم دعوا میکنند، پدر میاد چیکار میکنه؟ اونها رو محروم میکنه از بازی کردن با هم دیگه.
خب
خواهر برادر با هم چیکار کردن؟ دعوا کردن. حالا پدر مادر میاد اینا رو محروم میکنن از بازی. این میشه پیامد منطقی رفتار. تو پیامد منطقی یک ارتباطی بین اون جریمه، بین اون پیامد و رفتار هست. با هم دعوا کردن، تو ارتباط، ارتباطشون رو با هم چیکار میکنیم؟ کم میکنیم که تنبیه بشون. وقتی شما این ارتباطه رو میذاری، بهتر تنبیه تأثیر میذاره. یه وقت ممکنه من بیام آقا چون اینو با هم دعوا کردن جریمه شون میکنن، تلویزیون نمیتونن ببینن. خب این میشه جریمه دیگه، این پیامد، پیامد منطقی نیست. تو پیامد منطقی باید بین اون جریمه، بین اون پیامده و رفتار غلط یک ارتباطی باشه. بچه ای که دوچرخش رو بی موقع برداشته رفته سر زور بیرون بدون اجازه، قاعدتا پیامد منطقیش آیا دارابی می شود؟
در واقع یعنی از دوچرخه سواری محرومش میکنیم.
بله، ممکن ما برای دو روز دوچرخش رو چیکار کنیم؟ قفل کنیم و اجازه استفاده دوچرخه رو نده. البته میتونه... دو روز زیاده برای بچه، خصوصا زیر 7 سال یک روز کفایت
می. یعنی این هم میتونه بهش اضافه بشه، این تنبیه که خوراکی مورد نظر تو یا خوراکی که بهش علاقه داری رو نمیخرم، یا این یه پیامد دیگه است.
خب این گفتیم جریمه است، این پیامد منطقی نیست.
آها، این پیامد
نیست. منطقی پیامد، اما پیامد منطقی نیست. پیامد منطقی اینه که بین اون رفتار و پیامدش یک ارتباطی،
ارتباط مستقیمی باشه. درسته.
اگه دوچرخه رو بی موقع برداشته دوچرخه قفل میشه. اگه با هم دعوا کردن اجازه بازی با هم رو
ندارن.
اگه چیز دیگه بذاریم میشه جریمه.
مثلا اگر اسباب بازیاشو جمع نکرد اجازه استفاده مجدد از اسباب بازی رو نداره.
بله.
درسته.
خیلی خوب. خب پس در خصوص پیامد منطقی و طبیعی، دغدغه‌ای که این مادر داشتن که از پیامد رفتار چطور استفاده کنیم، خدمتتون عرض کردیم که به چه صورت باید وارد این فضا بشیم برای استفاده از این تکنیک و شیوه اصلاح رفتار.
ممنونم آقای دکتر. اگر نکته پایانی هست بفرمایید، اگر نه که دفتر این برنامه رو ببندیم.
بزرگوارید. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که فرزندان صالح تربیت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما مردم عزیز و هوشمند ایران زمین. امیدوارم که در راه تربیت فرزند تلاش بکنید و این برنامه هم مورد استفادهتون قرار بگیره. ممنونم از شما و با شما در این برنامه خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
فاطمه من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم، من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه ام.
به بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک همه شنوندگان محترممون در هر جایی که صدای ما رو میشنوند عرض ادب، احترام و سلام دارم. نکاتی رو از خطبه مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها با نام خطبه فدکیه میگفتیم. امروز هم نکته دیگری خدمت شما از بیان نورانی ایشون مطرح میکنم. حضرت میفرمایند فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اطیعوا الله فیما امرکم به و نهاکم عن.
فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطيعوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه.
اکنون که چنین است تقوای الهی پیشه کنید و آنچنان که شایسته مقام اوست از مخالفت فرمانش بپرهیزید و تلاش کنید که مسلمان از دنیا بروید. خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده اطاعت کنید.
چقدر این نکته زیبا هست. حضرت می فرمایند خدا ترسی و اطاعت از خدا در اوامر و نواهی او راه نجات انسان است. فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. خدا ترسی بکنید، اطاعت از خدا بکنید. پس آنگونه که شایسته است از خدا بترسید و از دنیا نروید جز آن که مسلمان باشید. مسلمان باشید یعنی با تقوا از دنیا برید، خدا ترسی از دنیا برید و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن باز داشته اطاعت نمایید. خیلی مهمه این بحث خدا ترسی. انسان اگر خدا ترس نشد، اگر تقوای الهی رو رعایت نکرد، هر کاری دوست داشته باشه انجام میده. زاین تقوای الهی تقوای ترمزه. ماشین همه چی داشته باشه، ترمز نداشته باشه، تو سراشیبی سقوط میفته. وقتی در سراشیبی افتاد کسی نمیتونه اون نگه بداره. تقوای الهی و این خدا ترسی باعث میشه که انسان نجات پیدا بکنه. بعد حضرت میگن فتقوا الله حق تقاته. خب در اصل این آیه قرآن هست که حضرت در خطبشون دارن میارن. فتقوا الله حق تقاته، اونجوری که باید سزاوار تقوا باشه شما اونجوری عمل بکنید. بعد میفرمان ولا تموتن الا و انتم مسلمون. انسان نمیره مگر بر مسلک مسلمانی بمیره. گاز اوقات اسم انسان مسلمانه اما چون رعایت تقوا نکرده، هر گناهی رو انجام داده، به اسم مسلمان میره اما حقیقت مسلمانی رو نداره.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت در ادامه می‌فرمایند اگر می‌خواید که به حقیقت تقوا دست پیدا بکنید و نمیرید مگر بر امت مسلمانی و به شیوه مسلمانی و به عنوان یک مسلم از دنیا برید و اطیعوا الله فیما امرکم به و نهاکم عنه. این که خدا رو باید اطاعت بکنیم در اون چیزی که خدا به او امر کرده و اون چیزی که خدا از اون نهی کرده. لذا این نکته حضرت بسیار مهمه که همه ما خدا ترس باشیم، خدا ترس واقعی باشیم. انشالله بر مذهب اسلام و دین اسلام و با نام مسلمان از دنیا بریم و در اوامر و نواهی الهی هم جز اطاعت کننده ها و مطیع های دوران باشیم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. 16:49 دقیقه هست و تا لحظات پیش شنونده برنامه من فاطمه ام بودید. با همین ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم، دعوت میکنم تا لحظات دیگر همراه ما باشید با برنامه خانه دوست، که با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 17 و 18 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشم، خانه قلب های افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات بر نبی رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرامی ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام به شما معارف جیان عزیز، همراهان ارجمند برنامه خانه دوست. امروز دوشنبه 27 آذر ماه برابر است با 4 جمادی الثانی، هنگام روح بخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17 و 18 دقیقه خواهد بود. در این فرصت درود می‌فرستیم به ارواح طیبه همه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، به خصوص شهید آیت الله دکتر مفتح که امروز سال روز شهادت اون بزرگوار هست. علو درجات رو از خدای متعال برایشون طلب میکنیم. دوستان، عجب و غرور یکی از آفتهای عبادت ما انسان هاست. به نظر شما برای اینکه چند روز یا چند سال نماز و روزه مغرورمون نکنه و خودمون از دیگران بهتر ندونیم چی کار باید بکنیم؟ بزرگان دین راههایی برای زدودن این آفت از روح و جانمون توصیه کردن. یکی از این راهها اینه که همیشه به این فکر باشیم که آیا عبادتی که انجام دادیم در درگاه خدا پذیرفته شده و مهر قبولی خورده یا نه؟ وقتی به پذیرفته شدن عبادتمون علم نداریم، معنا نداره برای چنین عبادتی گرفتار غرور بشیم. راه دیگه توجه به گناهانیه که انجام میدیم و ممکنه عبادتهامونو از بین ببره. پس وقتی به ماندگاری عبادت هامونم علم نداریم، خود بزرگبینی بیمعناست. راه دیگه این که عبادت هامونو با نعمتهای خدا مقایسه بکنیم. اگه عبادت شکرگزاری از نعمت هاست، آیا عبادت های ما در برابر نعمت های خدا چیزی به حساب میاد تا به اونها ببالیم؟ راستی، مگه هدف از عبادت به یاد خدا بودن نیست؟ اگه اینطوره، پس بد نیست لحظه هایی رو که به یاد خداییم با لحظه های غفلتمون از خدا بسنجیم تا به ناچیز بودن اونها پی ببریم و گرفتار غرور نشیم.
الهی ای گل بیخار هستی،
بین خلق و بین خدا حجابی غیر از خود این خلق نیست.
علاجم کن ز درد خود پرستی.
تمام حجاب های ما همی خود بینی ما.
الهی جان تاریکم برافروز.
تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکتت بگویم، خود را مبین که رستی.
شب تاریک جان را روز کن روز، گدایان درت حاجت روا کن.
خدای ما در حجاب، ما در بند هوا و هوس ها هستیم، در بند خواسته ها هستیم. خدایا ما رو نجات بده.
طبیبا درد بی درمان دوا کن.
خداوند مهربان تر است به بنده ها از محبت مادر به فرزند عزیزش.
بپوشانم لباس عفو و غفران، رهایید مرا از بند عصیان.
در لحظات معنوی که به موقع اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم، انشالله که خودمون رو آماده بکنیم برای نماز اول وقت و نماز شایسته‌ای که انشالله به جماعت در مساجد کشور عزیزمون، کشور اهل بیتیمون، ایران عزیز برپا میشه. ویژگی‌های مساجد طراز اسلامی رو در این بخش از برنامه خانه دوست از زبان حجت الاسلام موسوی مقدم میشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. در خدمت عزیزان بودیم با سلسله مباحث مسجد طراز اسلامی. ویژگی های امام مسجد را خدمت عزیزان عرض می کردیم. یکی دیگر از ویژگی هایی که برای امام مسجد و کسی که در این جایگاه قرار داره در روایات ما از اون به عنوان اصل و اساس نام برده شده، بحث شرح صدر هست، سعه صدر هست، واژگان مختلفی که به کار میره. منظور از شرح صدر این هست که فرد در مقام مدیریت باید این قدرت رو داشته باشه که تحمل بالایی داشته باشه، در برابر ناگواری ها بتونه تعادل فکری و روحی خودش رو حفظ کنه. این یک اصل اساسی هست در مدیریت. شما نمیتونید مدیر یک مجموعه باشید، مدیر یک مسجد باشید، یک جایی رو بخواید راهبری کنید اما قدرت تحمل نداشته باشید، نتونید مشکلاتی که برات پیش میاد، مشکلاتی که در طول مسیر هست، افراد مختلفی که وجود دارن، دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارن، نتوانی اونها رو مدیریت کنی. لذا شرح صدر ویژگی بارزی هست که هر امام مسجدی و هر عزیزی که در بحث مسجد داره کمک میکنه به امام مسجد و در اون حلقه اولیه کمک به امام مسجد هست، باید این موضوع رو در خودش تقویت کنه. شرح صدر موهبتی هست که پیامبران وقتی که میخواستن وظیفه راهبری خودشون، هدایت مردم رو بگیرن، از خداوند این درخواست رو میکردن. حضرت موسی وقتی که میخواد بره سراغ فرعون و این وظیفه سنگین رو انجام بده، میدونه که یکی از مهمترین ابزارها شرح صدر هست. لذا از خدا درخواستش این هست: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا سینه ام رو گشاده گردان برای این کار. من میخوام برم تو دل فرعون، من میخوام برم با مشکلات روبرو بشم، من میخوام با سختی ها مواجهه بشم. لذا باید شخصی که وارد این عرصه میشه، عرصه هدایت که عرصه پیامبرگونه است، کسی که امام مسجد هست، رهبر مردم هست، راهبر مردم هست، لذا باید قدرت و تحمل خودش رو بالا ببره. خداوند وقتی که میخواد بر پیغمبر منت بگذاره، این بحث شرح صدر رو به عنوان یک منت بیان میکنه. علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو گشاده نکردیم؟ حالا این معنای لفظی داره، معنای واقعیش معنای گسترده‌ای هست که مصادیق فراوانی داره. شرح صدر، تحمل مخالف، حلم، کظم غیظ و خیلی از مصادیق رو در خودش جای میده. لذا شرح صد یکی از مهمترین لوازم اخلاقی برای رهبران و مدیران اجتماعی هست. انسان در مسیری که به عنوان یک رهبر اجتماعی، یک رهبر دینی داره این مسیر رو طی میکنه، مخصوصا در مسجد مواجهه میشه با افراد مختلف، با انسان خطاکار روبرو میشه، انسانی که تو ورطه گناه ممکنه باشه، مسیر اشتباهی رو داره، اعتقاد